أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ودعنا دائما على أعدائهم أجمعين. درس خارج فقه، درس 99، روز دوشنبه 23/4/99، ختامون فی سید و زباهه و فیه مسائل و از سادس اشره یهل و ما یسید و هل اطفال من از سمک و الجراد. یه بحث دیروز داشتیم که اگر چنانچه ماهی رو صیاد صید بکنه و یک ماهی دیگری در شکم آن پیدا بشه، اگه وقتی شکم رو پاره کرد ماهی در شکم زنده بود، که خب این خارج از ما قرار گرفته و صیادم او رو از آب خارج کرده، این حلاله. و اگر چنانچه شکم رو باز کرد دید ماهی مرده است، این چه حکمی داره؟ دیروز عرض شد که یکی دو روایت بود، یکی از سکونی، یکی مرسله عبان، اینا دلالت داشت بر این که امام علیه السلام فرمود که ماهی در شکمم به تبع اون ماهی اصلی حلاله. معلوم شهرانی اشکالی کردن که این ماهی از خارج وارد شده، نمیتونه داخل شکم تولید شده باشه، و ادعا کردن که ماهی ها معمولا تخم گذارن، نه اینکه تولید مثل بکنن به نحو زایش، و روی حساب فرمودن اون دو تا روایت رو ما ضعیف میدانیم، و خلاصه حکم به حلال بودن چنین ماهی در شکم اگر چنانچه مرده بود به نظر مرحوم شهرانی مشکل آمد، و فرمودن روایات حیوان بردی که عبارت از این بود که زکات الجنین زکات امه شامل این مورد نمیشه، چون مال جایز که به نحو تولید مثل باشه. و بعدن طبق ملاحظه‌ای که شد از این اخبار اینترنتی، بعضی موارد به دست اومد که بعضی ماهی ها هستن که اینا به اصطلاح حملی در شکم پیدا می کنن و تولید مثلشون به نحو زایش هست، که اگه اینجور باشه حرف مرحوم شهرانی تمام نیست، و اگر چنین ماهی هایی فرزدار بود طبیعتا هم خود ماهی حلاله، همون بچه در شکم وقتی که فرق نمی کنه چه مرده باشه چه زنده باشه، وقتی مادر رو از دریا خارج کردیم از آب بیرون آوردیم به تبع و جنینم حلال خواهد بود. این یه تکمیلهی بود نسبت به بحث دیروز ما. مسئله امروز که به اصطلاح مسئله 13 هستش، اینجور عنوان شده در خاتمه مسائل وسیلت و نجات، میگوید که آنچه را اطفال صید میکنن، حالا چه ماهی چه ملخ، اینا حلاله. یعنی لازم نیست طرف بالغ باشه در ذبح و در صید و در شکار و امثال اینها، بلوغ شرط نیست، همین دانش و آگاهی به احکام ذبحه و قدرت و توان ذبحه ملاکه یا سید. و این مسئله در مسئله ثانیه قبلا گذشته از مسائل زباهه که اونجا مفصلا بحث کردیم، عدم اشتراط البلوغ فی الذبح، در ذبح بلوغ شرط نیست، وقت اونجا در ذبح بود. طبیعتا فرقی نیست در این مسئله بین ذبح که همون قطع اوداج و عربعه باشه و بین سید سیدم سید ملخ باشه، سید ماهی باشه، سایر حیوانات که اینا قابل سیدن مثل وعبی، آهو، خب ممکنه یه بچه 12-13 ساله یا کمتر قبل البلوغ شکار خوب بلده، آداب شریرم یاد گرفته، میره آهوی رو شکار میکنه، این حلاله. و تفسیر کلام همونطوری که عرض شد قبلا در جواز ذبح سبی و سید زبی، سبی مسلمن بحث شد، ولی حالا اینجا فقط به یک صحیحه ما اکتفا میکنیم. صحیحه مال محمد ابن مسلم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحت سبی، روایت خوبیه، سندم تمامه، میگوید از امام صادق پرسیدم راجع به ذبیحه سبی بچه، فقال اذا تهلک و کان له خمسه اشبارن و اتاق شفره، بله مثلا فکل، حالا دنباله روایت این باید باشه، فرمود وقتی که تهلکه، حالا تهلکه یعنی غلام حنیف و به اصطلاح ذکی باشه و دیگه بتونه مثلا با ذکاوت، با هوش، تواجع، بعد این تهلکه رو در لغت اینجور معنا میکنن در صحاح اللغه. و از اون طرف پنج وجب، حالا این پنج وجب خودمون گاهی تو اصطلاحات هم میگیم بچه پنج وجبی، یعنی قد و قامتش حداقل پنج وجب باشه. از اون طرف اتاق شفره، شفره یعنی کارد، یعنی بتونه کارد و خوب به دست بگیره، دستش توانمند باشه، این کار رو انجام داد، این ذبیحه‌اش حلاله طبق این روایت که البته در وسائل جلد 16 ابواب الذبائح باب 22 حدیث اول و همچنین تهذیب، تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی که وسائل عمدتاً از اونجا گرفته، جلد 9 حدیث 45. خب این روایت به خوبی به ما فهمان که در باب ذبح بلوغ شرط نیست، ولی قدرت جسمی و فکری باید باشه، مسائل ذبح هم باید بدونه، و هر چند روایت راجع به ذبحه، ولی خب صید و شکار و اینا رو هم عرض کردیم شامل. مسئله بعدی، بله اینجا فقط یه نکته بود که عرض کنم، بلوغ و حالا اینجا در واقع بعد بگیم که خود سید، حالا زب و نه، خود سید یه نوع از حیازاته، حیازات مباهه، و هرچی رو در اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، آیا در حیازت بلوغ شرطه؟ مثلا یه بچه میره بیابان بوته جمع میکنه، یه بچه میره بیابان مثلا خونه جمع میکنه، میره نمیدونم خاک شیر جمع میکنه، چیزهای دیگه تو بیابون که مباهات هست و ملک کسی هم نیست، یا میره آویشن جمع میکنه، این حیازت مباهاته. در حیازت مباهات بلوغ شرط نیست، اینم از مصادیقه، پس اینجا هم بلوغ شرط نیست. این مسئله تمام شد، وارد مسئله 14 میشیم از مسائل خاتمه سید و ذبائح. میفرمایند بیز و طیره تابعون للانسا فی الملک، تخمی که حیوان میگذاره این تابع مادرشه در ملک، یعنی مثلا اگر کسی بیاد این مادر رو شکار بکنه، این پرنده رو که روی تخمه یا دارای تخمه، این تخمش خابیده که مثلا جوجه بشه، کسی میاد این پرنده رو، گنجشک و کبوتری که مال شخص نیست، حیازت میکنه، دست بهش میذاره، خب به تبع اون تخم هم میشه مال این حائض و حیازت کننده. اینجا حالا عرض کردیم که اگه شخصی بیاد یه طائر رو سید بکنه، این طائر هم دارای بیز باشه در کرب، کرب یعنی لانه. خب این قاعده تبعیت و نمائل الاصل فالملک اینجا خودشو نشون میده، یه قاعده کلی که انما اتابع للاصل فعل ملک. بله اگر اصل مالک شدیم نمایش هم چه متصل چه منفصل مالک میشیم و این بیز به تبع میشه مال این مالک اصله و اینم هم با نوعی از همون حیازتی که عرض کردیم و به اعتبار این که ساعد و سید کننده مالک اصل سید شد، این نما هم به تبع که اینجا نمای منفصله، این میاد در ملک اون قرار میگیره، چون عرف میگه اینا یکیه ولو منفصله، ولی عرف اینو تابع میدونه. و اگه کسی بره مثلا یک دانه گنجشی، کبوتری، یا نه بعضی از حیوانات که ممکنه توی بیشه ها لانه بگذارن، کبکی چیزی، اون رو سیادت بکنه، حیازت بکنه، اون تخم جوجهش که همراهشه باز مال این شخص میشه. یه مسئله رو هم بگذاریم، مسئله 15 فی جواز وقوع تسکیه علی حیوان غیر معقول لحم البحری. مسئله خوبیه. خب حیوانی که بردی باشه، یعنی خوشی زندگی بکنه، چند جور بودن دیگه، بعضی قابل تسکیه بودن، بعضی قابل تسکیه نبودن، بعضی تسکیهشون باعث حلیت و طهارت حدو میشد، مثل همین آهو که اگه کسی سید بکنه، بعضی تسکیهشون فقط باعث طهارت میشد، مثل روباه و شغال رو کسی ذبح شرعی بکنه. اینا حیوانات بردی هستن. حالا حیوانات بحری چه حکمی داره؟ حیوانات دریایی، اینجا فرمودن در همین مسائل الحاقیه وسیلت و نجات که فیه قولان، دو قول در مسئله مطرحه، لایعبد الاول، و بعید نیست که قول اول درست باشه، به این معنی که اینا تسکیه بردارن. منتها حیوانات دریایی هم مثل حیوانات خشکی دو جورن، بعضی معقول اللحمن، بعضی غیر معقول اللحمن. این بحث دو تا قول مال معقول اللحم نیست، معقول اللحم معلومه مثل ماهی، اونو بحث نمی کنیم، اون حلال میشه، ولی بحث ما تو غیر معقول اللحمه، حیوانات دریایی که گوششون خورده نمیشه، آیا با سید اینا پاک میشن؟ حداقل پاک، طهارت، نه حلیت لحم یا خیر. خب گفتیم دو قول در مسئله وجود داره و این دو قول مبتنی بر دو احتمال و دو دلیله. احتمال اول که بگیم این گونه تسکیه ها در حیوانات دریایی مفید طهارت، به خاطر عمومیت ادله تسکیه. خب ادله تسکیه نسبت به حیوانات غیر معقول اللحم، چه بردی باشه چه بحری باشه، بگیم عمومیت و اطلاق داره. و در خصوص خز هم ما روایت صحیحه داریم، تو رساله مقایون دارن، حالا در سنجاب اختلافیه، ولی در خز فتوا هم دادن میتونیم با لباس خز نماز بخونیم، پس معلومه معقول اللحمه. خب خز هم که توی آب و دریا زندگی میکنه، گفتن ای کلب الماء هست و قبول تسکیه میکنه و صلات هم در او چیه؟ صحیحه. خب اگه قبول تسکیه نمی کرد که صلات درش صحیح نیم، وقت تازه یه بایی که معقول اللحمم نیست ولی دلیل خاص داریم که میشه توش نماز بخونیم. یکم اطلاق قول آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن صید الحیتان اخذها، صید الحیتان یعنی صید ماهی ها، به اینه که اونا رو از آب زنده بگیریم. این روایت مربوط میشه به صید ماهی. آدرس روایات هم عرض کنیم، جلد سوم وسائل باب ده حدیث یک، و باز وسائل جلد شانزدهم باب 32 ابواب ذبائح حدیث 8 بله و 9 و 11. اینا چند تا حدیث هم در یک راسا مطرح میشه. خب این روایت که میگه صید الحیتان اخذها به نسبت به مأکول اللحم صید، که خب این روایت افاده میکنه که صید هم حلیت میاره هم طهارت میاره، و ماهی چون مأکول اللحم دیگه هم باعث طهارت میشه این صید هم باعث حلیت. خب اما به نسبت به غیر مأکول اللحم چه کار کنیم؟ حالا بحث ما اصلا اینجاست که محل کلامه. اینجا هم قول اول میخواد بگه که بله مفید طهارت حداقل که هست، که یه حیوان دریایی رو به اصطلاح صید میکنن و دریا میارن بیرون و صیدش خارج از آبم مثلا میمیره، این پاکه، مردش پاکه، نجسی، مثلا اگه پوستش قابل استفاده باشه اینا بشه ازش استفاده کنیم. و یه احتمالم این که بگیم نه، انصراف ادله و ادله‌ای که میگوید به این که حیوانات غیر مأکول اللحم قابل تزکیه هستند، غیر مأکول اللحم، اینا انصراف دارد به حیوانات بری، یعنی حیوانات خشکی، نه حیوانات دریایی. این انصراف هم البته معونه میخواد که بگیم ادله انصراف داره، که اگه انصراف بود و بدوی هم نبود، انصراف جدی بود، بگیم ادله ظهور داره در همون به اصطلاح حیوانات بدی، که این انصراف اگه کسی ادعا بکنه و چه اون قول دوم میشه که غیر مأکول اللحم دریایی تسکیه بردار نیست. خب یه عبارتی دارن مرحوم صاحب جواهر، عبارت مفصل خوبی است برای بحث ما، مفیده. از اینجا شروع میکنن که حکم جواز اکل چجور میشه این حیوانات دریایی. خب یه سریشون هستن که با صید اکلشون جایزه، یه سریشون هستن که نه، با صید اکلشون جایز نیست قطعا، ولی حالا این محل کلامه. با صید از میت بودن خارج میشه و وای که غیر مأکول اللحمه تسکیه برداره یا خیر. خب قسم اول که جواز اکل باشه، بعد مثل سمک که حیوان بحریه، این مسلمن مأکول اللحمه است و خوردن گوشش هم که طبق روایات جایزه با شرایطی که تو ماهی ها هست. فلا یو کلو سلح فات، یه قسم حیوانات دریایی خورده نمیشه، مثل لاک پشت، سلح فات یعنی لاک پشت، ولی از زفاده قورباغه‌هایی که قرقر میکنن تو آب، اینا کسی هم صید بکنه متاسفانه تو بعضی کشورها میخورن، حالا شاید تو کشور ما هم بعضیا متاسفانه در اثر نادانی مصرف بکنن قورباغه. و سرطان، سرطان میگن یه نوع حیوان دریایی است که دو تا چنگال رو پشتشه و چهار دست و پاییه، حالت چنگالی که سرطان چجور به جان میفته این حیوانم حالت رو داره. اینا قابل تسکیه نیستن، اگه اینا رو کسی از آب بیاره بیرون نمیشه بخوری، اینا حرامه. ولا شیء من حیوان البحره، یه کلبهی خنزیرهی، همچنین کلب دریایی خنزیر دریایی. بله، و بعد روایتی رو صاحب جواهر میارن که البته به عنوان خبر، حالا ممکنه سند چندان علیه السلام نباشه ولی خب مطابق قاعده است. آقا علی ابن جعفر از برادرش، لا یحل اکل الجری ولا سنحفات ولا سرطان. خب ببینید خیلی صریحه اینجا علی ابن جعفر چی میگه؟ میگوید لا یحل اکل الجری، یعنی حلال نیست خوردن مار ماهی. یه جور مایا هست که دیده باشید مثل ماره تو آب، اینا حلال نیست. سلحفات خواندیم، سلحفات لاک پشته. سرطان همین حیوان به اصطلاح دو چنگاله داره چهار دست و پا. قال و سألته عن اللحم الذي يكون في اسلاف البحر والفرات، میگه من پرسیدم از برادرم از اون صدف هایی که تو دریاست تو فراته، ایوک اینا خورده میشه؟ قال ذالک لحم زفاده، گفت نه اینا گوشت زفاده، یعنی اینا رو قورباغه ها میخورن، شما نمیتونید بخورید. لا یحل اکله. باز روایتی هست مال احمد ابن اسحاق و خمی احمد ابن اسحاقی که مسجد امام عسکری بانیش ایشون بوده، ان مکارم الاخلاق کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله و اتذر، سوال کردم ان الاسقنقور، حالا اسقنقور یا اسقنقور، سوال کردم یدخل فی دواء الباه، که اینا داخل یه داروی میکنن برای تقویت کمر، برای تقویت قوه باه خوبه و این در واقع یه حیوان دریاییه، لهو مخالیب چنگال داره، زنب داره، دم داره، ایدوز انیوشبه، همچی داروی رو از همچی حیوانی تهیه میکنن بردن جایزه. و قال اذا کان له قشورون فلا بأس، یعنی مثلا یه نحوه ماهیه اگه پوست به اصطلاح پولک داره طوری نیست، اشکال نداره. خب این که گفت لا بأس، یه هم میشه بر اراده نفی بأس، وقتی که سمک باشه دیگه، یه تشخیصش با شخصه سمک فرسدار. و الا کان متدها، متده ها یعنی دور انداخته میشه و رها میشه. خب این تا اینجا صاحب جواهر چی میخواست بگه؟ میخواست بگه حیوانات دریایی اینا عمدتاً اگر مثل لاک پشت و قورباغه و امثال اینها یا کلب و خنزیر دریایی بود، اینا نه تنها خورده نمیشن بلکه چه بسا تسکیه بردارم نیست. البته تسکیه رو بحث نکرد، بحث لایوکل بود و بعید نیست بگیم غیر از خنزیر و مثلا کلب و اینا تسکیه بردارن، چون نجس العین نیستن. تسکیهشون وقت فایدهش همینه که برای بعضی از چیزا غیر از خوردن استفاده بشه. میمونه سخن در قبول تسکیهی که به اصطلاح ما دنبالش هستیم و میخوایم بگیم از حکم میت بودن خارج بشه، از حکم میت بودن خارج بشه. و در واقع همین که الان عرض کردم، یعنی یه تسکیه رو صورت بدیم، تسکیهش هم بینه که اون از آب خارج کنیم، بیرون از آب. خب اگه ماهی باشه بیرون از آب بیاریم که خب حلاله. میموند اون ماهی هایی که حلال نمیشه از آب بیرون آوردن، بیرون از آب جام بدن، خب اونا در حقیقت مفید این هست که دیگه حالا اگر حیوانی بود که از ماهی بودن خارج شد، چون ماهی مردش هم پاکه، مردش نجس نی. ولی حیوانات بزرگ دریایی که اینا ماهی نیستن، حیوانن، نجس العینم نیستن، تو اینا بحثه. اینا رو بیاریم بیرون از آب، سرشون رو ببریم، آیا از میت بودن خارج میشن یا از میت بودن خارج نمیشن، یا این سر بریدن با میت بودن تفاوت نداره، این حالا انشاءالله بحثش خواهد آمد. که بعضی تفصیل دادن، گفتن بصیری داره که نمونه این حیوان خارج از آب چجوره. اگه حیوان نمونهش خارج از آب تسکیه برداره، خب اینم قابل تسکیه است، ثمرش همینه که فقط باعث طهارتش میشه نخوردن. و اگر نوع حیواناتیست مثل کلب و خنزیر و اینا که بیرون از آبم قابل تسکیه نیست، داخل آبم همینطوره، که قول مرحوم فاضل تونی در کشف اللسامه. اقوال دیگه هم وجود داره انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.